کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام خدمت آقا فرشی و برای بچه های ایستگاه فردا. آقا فرشی وقتی تو این حکومت شهادت زن نصف شهادت مرده،
من بحث حقوق زن و ناموس و غیرت و اینو،
بابا جان اصلا واژه ناموس واژه یونانیه، اصلا برای ما نیست این فرهنگ.
درود فرشی جان، انسانیت انسانیت و انسانیت و دیگر هیچ.
نه بابا، ما خودمون پشمامون ریخته، هی شما هم میگی آقایون کجاست آقایون کجاست، آقایون همه پشماشون ریخته از وقتی این کلیپا دیدن.
این نفس پرستان و به آلت مردان، ناموس و حجاب کرده پابند زنان. خود هیچ ندانند حقیقت که بسی این شیر زنان مرد ترند از اینان.
هی شهرام، یکم سلیقه‌تو تو موسیقی هایی که انتخاب میکنی پخش میکنی خواهش میکنم یک کوچولو تغییر بده.
سمه دستای تو رو تو جنوبم ندیدم، داره میلرزه تنم وقتی با تو رقصیدم.
وقتی که میرقصی تو با یه ریتم و ضرب خاص، توی اون لحظه فقط دل من تو رو میخواد.
روبروم بمونو اینو خوب بدونو که قشنگتری
هی hey شهرام، شهرام سیری ماست دیگه جدیدم میدونی که. هی شهرام چی شدی؟ خانومه گفت تغییر بده، دوباره تغییر ندادی، همون مسیر رو داره ادامه میده. خانوم من معذرت میخوام دیگه، اینجوریه شهرام دیگه. ولی موزیک به این قشنگی چرا تغییرش بده؟ به نظر خیلی هم قشنگ.
اون چشای سیاه توی سیاهی پیدا،
همش دلم میره برات، تنهایی میگیره برات، نمیدونی که عاشقت داره میمیره برات.
روبروم بمونو اینو خوب بدونو که قشنگ تری تو از ماه آسمونو.
تو تموم بندر از تو من قشنگ تر، ندیدم دختری که باشه از تو سرتر.
همچنان ایستگاه فردا رو میشنوید، زنده از رادیو فردا. تکرار این برنامه رو پنجشنبه جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه شنبه دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. خب خانم آقایون، وقتشه که بریم سر وقت مرد همه صحنه ها، مردی که همیشه اشکش دم مشکشه. کی؟ حاج آقا صدیقی از امام جمعه های موقت پایتخت. چرا؟ چون هیچکی مثل حاج آقا صدیقی از بالا و پایین مسئولین نظام، مخصوصا رؤسای سه قوه، خبر نداره. بله، چون هیچکی نمیتونه مثل آقا کاظم صدیقی بهمون از جاخواب مسئولین خبر بده. بله، جاخواب مسئولین. اصلا امام جمعه نگو جا... نه اون که نمیشه، محترمانش چجوری میشه شغلش؟ آها، جاخوابیاب مسئولین. اصلا امام جمعه نگو، بگو جاخوابیاب مسئولین. یادتونه چند وقت پیشا درباره مشرف رام اینجوری میگو؟
گاهی واقعا خانوادهشون ایشون رو نمیبینن. این روزهای پنجشنبه جمعه رو مرتب در سفرها هستن.
ای بابا، یعنی غیر از خانواده مشرف رام که نگرانن کجا میخوابه، حاج کاظم هم کنترل نامحسوسه، پیگیره که جاخواب مسئولین رو پیدا کنه. حالا حاج کاظم در راستای بررسی های میدانی تخت خوابیش این هفته تو نماز جمعه اومد از تلاش های خستگی ناپذیر رئیس قوه قضاییه هم پرده برداری کرد و گفت آیت الله رئیسی شب و روز ندارد. حالا اول آیت الله رئیسی رو گفت، بعد گفت مجموعه همکاران ایشان نیز اینگونه هستند. رئیس قوه قضاییه نیز رئیس دفترش میگفت برخی شبها در دفترش میخوابد. انشاءالله به همین زودی پیروزی در اقتصاد رو هم خواهیم داشت. اینجوریه. حالا اینکه اینا چرا نمیرن خونهشون مثل آدمیزاد بخوابن، دوباره صبح پاشن برن سر کار، کاراشون آدمیزادی انجام بشن انجام بدن، از اون سوالاییه که احتمالاً خب جوابش ربطی به ما نداره. البته خب ببین، همین که با این همه شب و روز نداشتن و توی دفتر کار خوابیدن و اینا وضع مملکت و مردم اینه، خودش نشون میده که اوضاع چه قراره دیگه. حالا اصلا این حرفا رو بیخیال. من به نظرم الان با این همه توجهی که حاج کاظم به جاخواب مسئولین مخصوصا رؤسای قوا داره، باید منتظر باشیم من باقر هم یه حرکتی بزنه دیگه. البته ایشون نشون داده در این زمینه ها حرکت های ابتکاری میزنه اتفاقا، یعنی به این مقدارم راضی نمیشه مثلا تو اتاقی جایی اون پس پشت مجلس بره بخوابه. به نظر ما باقر به زودی میره یه کارتونی چیزی پیدا میکنه، میره تو نزدیکترین پارک دوروبر مجلس اونجا میخوابه. به طور تصادفی هم چند تا عکاس و فیلمبردار ازش یه عالمه تصاویر کاملا تصادفی اتفاقی میگیرن و به صورت کاملا تصادفی هم منتشر میکنن. آره به خدا بعید نیست الان حاجی رفته تو نماز جمعه مثلا پوز اون دوتا رئیس قوه رو داده که شب و روز ندارن تو دفترشون میخوابن اینا، فقط سر منباقر قالیباف بیکلا مونده دیگه. دیگه همین شباست که مثلا ساعت 2 شب رئیس دفتر منباقر از تلفن مجلس زنگ بزنه به موبایل صدیقی بگه حاج آقا رئیس مجلس میخواد باهاتون از تو پارک صحبت کنه. بعد صدیقی بهش بگه پدر جان ساعت 2 شب مگه وقت پارک رفتن آخه؟ رئیس دفتر منباقرم بگه وای ببخشید حاج آقا، دکتر ما برای اینکه درد محرومان رو بفهمه این شبا میره تو همین پارک بغل مجلس میخوابه. صدیقی هم اشک تو چشماش جمع میشه مثل همیشه اون که منتظره، سری برمیداره زنگ میزنه به رئیس امام جمعه ها که حاجی نماز جمعه پیش از موعد به من بده تا برم از دل این قالیباف در بیارم، وگرنه دفعه بعد میره خودشو به طور تصادفی میندازه تو سد کرج حاجت همدردی با مظلومان و فقرا. بله این منباقری که ما میشناسیم تو همین چند هفته یه کاری میکنه که صدیقی از جاخواب اونم تو نماز جمعه تعریف کنه، میگید نه وایسی تماشا کنید. البته شاید هم براشون مثلا یه تخت خواب سه نفره سفارش، نه اون که اصلا یه چیز دیگه بود، ولش کن اصلا چه کاری، چی شد من اینو گفتم؟ آها چون اول برنامه گفتم برنامه مثبت فلانه، احتمالا من یه دفعه جوگیرم دیگه، ولش آها شهرام جان یه موسیقی بذار بحث عوض شه جمع شه اصلا.
سلام آقا، برنامه دیروز گفتی که آقای وزیر گفته که با 1,000,000 تومان میشه کار تولیدی رو انداخت.
بله بله.
من احساس کردم که اینو به نوعی به شوخی گفتی، به طعنه گفتی. به نظر من که میشه با 1,000,000 تومان کار تولیدی رو انداخت.
چجوری؟
ما میتونی 1,000,000 تومان رو بدی کشمش،
آها،
بریزی تو آب، باش عرق سایی درست کنی. کار تولیدیه، خیلی هم کار درستیه، درآمدش هم خوبه.
بهترین کار، کلی هم دعای خیر مردم پشت سرته. همین فرمون برو، اگه وقت گرفتنت هم بگو وزیر گفته. برین یخ اونو بگیری. دمت گرم. یه 4 لیتری هم واسه ما بذار کنار میایم میبریم ها. آ قربونش.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخوص سرخط مهمترین خبرگاه. احتمال صدور حکم 4 سال زندان و 50,000 پوند جریمه نقدی برای فوتبالیست فرانسوی به خاطر لگد زدن به گربه‌اش و نظر کارشناسان که اگه بخوام برای بلاهایی که سر حیوانا تو ایران میاد حکم بدن باید همه رو کتپسته ببرن که عریزک. نظر یکی از مدیران گردشگری کشور که در ساخت بناهای گردشگری اجرای طرح نمازخانه جزو واجبات است و پاسخ ناظران که واقعا چرت زدن با طعم بوی جوراب تو نمازخانه هر گردشگری رو از هوایی میکشونه قوم و سخنان رئیس بسیج حوزه علمیه که شرایط اقتصادی امروز به خاطر عظمت انقلاب است و گمان زنی ها که این حاجیه اومد تعریف کنه یک کار دیگه کرد، چاید کسی دستش به جایش خورده تنظیماتش به هم زده. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرها با همکار مقداری.
با سلام، روزنامه اطلاعات گزارش داد که دولت هر کیلو برنج خارجی را حدود 170% گرانتر از قیمت واردات آن به مردم می‌فروشد. در این رابطه یکی از مدیران برنجی کشور ضمن تکذیب این خبر گفت احتمالاً عوامل استکبار و جاسوسان موساد، سیا، سفید، FBI، CNN، CCU و چند جای استکباری دیگر در روزنامه اطلاعات نفوذ اطلاعاتی کردند که این روزنامه چنین اخبار کذبی را منتشر می کند. وی افزود محاسبات ما نشان می دهد عدد 170% گرانتر اصلا درست نیست و ما همش حدود 165% اینا روی برنج وارداتی می کشیم که آن هم برای این است که مردم زیاد برنج نخورند، چون تحقیقات جدید نشان داده مصرف بی‌رویه برنج باعث کاهش میل به باروری، پایین آمدن سطح داوری، پیدایش مدیرانی مثل خاوری، بله، ایجاد خلل در رشد صنعت و فناوری و تضعیف صنایع تولید استکان، قوری و سماوری میگردد. با تشکر از شما پایان مشروع اخبار.
حال کردی قناری شعر نوشته بیدم
دستتون در نگاه خیلی زیبا بود.
خودم حال کرده بیدم باشد.
با تشکر از همکارم قناری، همونگونه که میدانید هر گونه توضیح و آموزش و راهنمایی در زمینه کاندوم در کلیه شبکه‌های بهداشتی درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی جرم شده و دیگه اون زمانا گذشت که میرفتیم داروخانه بعد بین طعمدار و تیغدار یکیشو انتخاب میکردیم. این در حالی است که طبق مطالعات صورت نگرفته آدم عاقل اگه بخواد بچه دار نشه لنگ کاندوم نمیمونه و از روش های سرعتی قدرتی دیگر برای جلوگیری از بچه دار شدن استفاده میکنه و برای همینم هم هست که الان مدت هاست کارشناسان موندن که این اصرار اینا به کاندوم ستیزی به خاطر غربی بودن اصل این پدیده است یا شباهتش به بادکنکه. برای باز شدن ابعاد باز نشده ی این خبر، همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سطح شهر رفته تا گزارشی برای من تهیه کند. همکار گرامی صدای بنده رو دارید؟
شما خواهران دادرانی که در راهنمایی کاندوم سکن 21 بهمن شرکت کردی تشکر میکنم. لطفاً همگی با صدای بلند با من تکرار کنید تا صداتون تا خود کاخ سفید بره.
آمریکا چه خبره اونجا؟ الو صدای منو داری تو؟
بابا دیر کار داریم
چه خبره؟ بگو ببینم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
همکار گرامی چه خبره اونجا؟ کجا رفتی تو اصلا؟ بگو ببینم.
همکار گرامی من اومدم به یکی از داروخانه هایی که رفیقان معمولا برای خرید چیز لوازم جلوگیری اونجا می اومدن که دیدم یه تجمعی دم دره.
آخه چه با شرم و حیا است. این رفیقا می رفتن اونجا کاندوم می خریدن؟
آره دیگه، بیشتر رفیقام اینا می رفتن البته.
خب بله، کاندوم خریدن که خجالت نداره مرد حسابی. خب حالا بگو ببینم چه خبره اونجا.
بالا همکار گرامی، یه تعدادی از مردم شهید پرور که اسم خودشونو جمعیت اسلامی ضد جلوگیری گذاشتن جمع شدن اینجا و دارن شعار میدن دیگه همکار گرامی.
بعد خب نپرسیدی ازشون حرف حسابشون چیه همکار گرامی؟
اگه اجازه بدید من یکی از این برادرها رو کشیدم کنار که باشون در این مورد یه مصاحبه‌ای داشته باشم.
آفرین داشته باش.
بله. دوست عزیز خیلی تشکر میکنم که وقتتون رو به ما دادید. میشه بگید دقیقا خواسته شما از کی چیه؟
اسم قاسم جفاری میفرماید که همانا آنان که فرزند میآورند نزد خدا مقربترند.
این آخوندی چیزیه؟ چرا مثل آخونده حرفی زنم کاریه؟
همکاری گرامی اینا همشون اینجوری حرف میزنن. خب دوست عزیز سوالم اینه که شما فکر میکنید پدیده‌ای مثل کاندوم خوبی شما؟
میگم برادر اسمشو نیار، من اصلا حالم بد میشه.
اسم چی؟ اسم کاندوم. آها خب چی بگم آخه؟
بگو نجسی، بگو مانع زیاد جمعیت، اصلا اسمشو صداش بزن یزید.
یزید؟ همکار گرامی، اوکیه یزید بگیم به
من چه میدونم با، بذار ببینیم چی میگید.
بله باشه، شما حالا هرچی میخواید صداش کنید، بفرمایید. مشکلتون با چی با یزید چیه دوست عزیز؟
والا اینا اصلا ثابت شده که هر بار که استفاده میشن 70 عضو بدن خطر متلاشی شدن پیدا میکنن.
یعنی چی خطر متلاشی شدن چی آخه؟
ببینید این فشاری که به مردای بیچاره میاد با استفاده از این یزید، واقعا آدم نمیدونه به کجا شکایت کنه.
و میشه چند تا از اون اعضایی که بهشون فشار میاد رو برامون بگید دوست عزیز؟
بله، بطر و نخا، تایی، تخم چش، داغ پا، قدرت بزاقی و خصوصا سرش و قدرت دماغه و گردنه.
اینو خب با بست دیولش کن بگو.
بله، پیشنهاد یا درخواست شما به مسئولین چیه دوست عزیز؟
ما پیشنهادمون به مسئولین اینه که از همین فرصت رافه ماهی شکومند فردا 22 بهمن استفاده کنن و با راه انداختن مراسم چیز خدا لعنت کنه یزید سوزی به دنیا نشون بدن که ما چقدر جدی هستیم.
بله ها، مراسم یزید چیز. بله خیلی متشکرم.
بله من برم به برادرها شعار جدید یاد بدم. برادرها تکرار بفرمایید: عامل دست بچه بسوزون بسوزون،
عامل دست بچه بسوزون.
تموم کن وقت کمی دیگه.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر دم دار داروخانه در حال تلاش برای خریدن سفارش های دوستان.
بله، با تشکر از توجه شما، اولین فردی که هزاران سال پیش از کتان کاندوم ساخت و اختراع این پدیده را به نام خود نوشت گفته اگه من اینو کشف نمی کردم هزاران سال بعد کف زمین به جای مور و ملخ آدم سینه خیز می رفت. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگه دارم.
دلتنگت میشم، بکش دست نوازش رو سرم پیشم، بشین درد دلاتو میخرم میشم، پناهت قصه هات مال خودم با من، مدارا کن که بد عاشق شدم چشمات، قرارم رو گرفت از من به من رفت کن، به هم خیره نشو اصلا، موهات رنگ دنیای منه
فرشید. نظر من راجع به جمع کردن وسایل پیشگیری توسط جمهوری اسلامی،
بله،
این هستش که این کار فقط باعث میشه که قشر معتاد بی خانمان اینها تولید مثلشون در اونها بیشتر بشه و باعث میشه که بچه های کار، بچه هایی که معتاد به دنیا میان، اینا هی تعدادشون بیشتر بشه و باعث فقر و فلاکت بیشتر و نابودی ایران هست. این کار هیچ عاقبتی غیر از این نداره.
بله خیلی ممنون. ظاهرا برای معظمله این چیزا مهم نیست دیگه، میگه بشیم 150 میلیون بزن ملت بالا نسبت مثل کرم تو هم بلولن. مهم اون عدد است برای ایشون ظاهرا، اینه که فعلا کاندوم را در پستوی خانه نهان باید کرد. بله اینجوری است. بعضی وقتا تصویری که مقامات نظام مقدس و انقلابیون از قبل انقلاب میدن یه چیزی تو مایه های دوران غارنشینی که مردم با سنگ میرفتن مثلا ماموت شکار میکردن برای زنده موندن. مثلا الان ببینید آقای وزیر بهداشت دولت محرومان چقدر اسیدی داره زیراب پزشکی اون دوره رو میزنه.
ما در ابتدای انقلاب علی رغم این که جمعیتمون 30 میلیون بود، ولی متاسفانه خودکفا نبودیم و بسیاری از درمانهای ما رو در واقع مجبور بودیم که از در واقع نیروهای پزشکی و خدماتی خارج از ایران استفاده بکنیم و مجبور بودیم که بسیاری از بیمارهای خودمون رو اعزام به خارج بکنیم. در پیش پا افتاده ترین درمانها مجبور به اعزام به خارج بودیم.
آخه خیلی بد بوده اون دوران و واقعا اگه انقلاب نمیشد فکر کنم همه ایرانی ها منقرض میشدن اصلا. ولی اون ماجره که استاد عین اللهی در مورد اعزام بیمار به خارج از کشور میگه خدایش درسته، چون زمانش اینجوری بود که خب هر کی که درمان دردش تو ایران نبود با کمک دولت اعزام میشد اروپا یا آمریکا و درمان میشد. بعد از انقلاب دیگه هر کی نبوده این ماجرا، یعنی من و شمای رعیت دیگه از این چیزا نصیبمون نمیشه. ولی تو دلتون بخواد مقامات نظام به خصوص در رنج سنی 80 سال به بالا ناخوناشون هم بد میگیرن، سری لندن بستریشون میکنه، یه وقت از وجود پرگوهر عزیزان محروم نشیم. پس عملا سفر درمانی به خارج رو از حالت هر کی در آوردن و دیگه هر کسی پا نمیشه بره اروپا بگی منو درمون کنین. واقعا دستون درد نکنه اینو لای جان. خب میگفتی کلا وضع شاخص‌های مختلف پزشکی و بهداشتی اون موقع‌ها چجوری بوده اصلا؟
در همه شاخص‌ها در شروع انقلاب وضعیتمون وضعیت خوبی نبود، چه از جهت نیروی انسانی، چه از جهت میزان دارو، چه از جهت شاخص‌های امید به زندگی ما.
این خصوصا
امید به زندگیمون در ابتدای انقلاب 55% مردم بود و با انقلاب ما تونستیم که به امید زندگی رو به پاچی دست پیدا کنیم.
باریکلا ببین اصلا با انقلاب اصلا امید به زندگی پاچونده شد تو سر و صورت مردم. الان اصلا امید به زندگی غل میزنه تو مردم، یعنی صبح میای تو خیابون میلیون ها امید به زندگی متحرک میبینی همجی دارن چست و چابک یا چست و چابک نمیدونم دارن به امیداشون همجی دارن میرن برسن. یعنی این انقلابی که امام اینا کردن واقعا نوع بشر ایرانی رو از خطر انقراض و ناپدید شدن نجات داد، وگرنه الان ما مثل یوز ایرانی نایاب بودیم. کشورهای اطراف زحمت میکردن بین همین این چند تا دونمون که مثلا مونده جفتگیری را بندازن یه وقت تموم نشیم. بعد ما حفه کردیم این عین اللهی وزیر بهداشت مثلا به چیه پزشکی بعد انقلاب انقدر داره مینازه، میگه قبل انقلاب بد بودی چی نبود اینا، بعد انقلاب چی بوده که اینجوری بوده. یه دفعه تلویزیون روشن کردیم یه کارشناس پزشکی نمکی عمامدار تو تلویزیون دیدیم اینجوری.
تو مسیر بودیم، هوا گرم بود، توی شرایطی یکی دو درجه فشارم بالا بود. بعد رفتم اونجا گفتم آقا فشارم میگه دو درجه بالاست. گفتم که خب الان نمک دستم بود، نمک اون چون که همراهم هست نمک میخورم خوب میشه. خب نمک این چیه؟ گفتم نمکه. خب نمک؟ گفتم آره نمکه. گفت برای چیه؟ گفتم فشار تنظیم. گفت نه این خطرناک. گفتم با این نمک طبیعیه، اون نمک مشکل دار نیست، نمک طبیعی. گرفتم خودم دوباره فشارم گرفتم اومده پایین.
عجب. ببین حالا کی این نسخه درخشان رو برات نوشته بود حاجی جان؟
نمک یه اهل بیت فرمودن.
آها.
ما در خونه اهل بیت باشیم حالمون خوب میشه. الان چقدر توی این مملکت از فشار خون دارن میمیرن. به خاطر چیه؟ از سر سفره اهل بیت پا شدن. آقا پیامبر فرموده اول آخر غذا نمک بخور. نمک طبیعی منظورمونه.
بشینین.
که حالمون رو خوب کنیم.
پانشون.
سر سفره اهل بیت باشیم انشالله.
تموم شد و رفت. یعنی شما ببین بعد بشینی گفت دیگه پا شدی اینجوری شده. بشین سر سفره. پا میشی اینجوری میشه دیگه. بشین یه خورده. یعنی ببین کمرت گرفت، زانوت ازم وا رفت، هر چی نمیری دکتر مثلا ارتوپد که. میری در خونه اهل بیت میشینی همونجا یه مش میکنن تو حلقت خوب میشی میری انشالله. فقط یادتون باشه نمکش هم طبیعی باشه. خدایش ببین با طب سنتی این حاج آقاها زندگی آسون میشه دیگه. یعنی بچت میاد میگه مثلا دلم درد میکنه، شما درگیر مثلا 100 تا مشکل زندگی، میگه عزیزم بیا این یه قاشق از این مخلوط عصاره گوش خر و فلفل آبی رو که از قبل آماده کردم قرقره کن، دو دورم دور خودت بچرخ، ان شاء الله اهل بیت بهت نظر میکنن خوب میشی. میگه مثلا زانوم درد میکنه، یه مثلا یه ذره خمیر دندون میمالی روش، میگه حدیث داریم به خصوص با خمیر دندونای نعنایی زانو درد اصلا نابود میشه. غیر از اینه؟ یعنی شما فهم میکنی مثلا امثال این حاج آقاهای نسخه های عجق و عجق و جور دیگه ای خلق میکنن؟ نه والا، من ما چیمون کمتر از اینا؟ من ما چیمون کمتر؟ ما هم خلق میکنیم.
نسخت نمشو تو می
درد و بند را شنایی، دو تا دلفین زخمی توی دریا، غریبه یادتم چرک تو با ما.
دوستان، چند روز پیش سردار احمد ذوالقدر فرمانده سپاه استان تهران یه حرفای عجیب و غریبی زد که تا حالا کسی لو نداده بود. این سردار رشید سپاه گفت آمریکایی‌ها میگویند شیعیان ژنی دارند که باید آن را به سربازان خود تزریق کنیم تا شجاع شوند، غافل از این که در مردم ایران اسلامی ژن امام حسین، حضرت ابوالفضل و زینب کبری وجود دارد. خب از اونجایی که اینجور موضوع پیچیده و مهمی میدونید نیاز به تماس فوری با کارشناس علمی مذهبی داره، ما دیگه حاج آقا اندلمومنین رو هر جوری بود پیدا کردیم، ازش خواهش کردیم دیگه وقتشو به همون بده که بتونیم یه گپی باش بزنیم. بچه ها برقرار تماسمون با حاجی؟
بله.
خب پس بدون معطلی بریم سراغ حاجی. حاج آقا سلام علیک.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و لا جنی و بل امریکایی و
بله. حاج آقا مزاحم وقت گرانبهاتون شدیم، یکم برامون درس ژنتیک بدید دیگه.
بله داشتیم گوش میدادیم حرفات رو.
بله
خب خوبه که با خود ما تماس گرفته دیگه.
اه؟ چطور؟
چون که خود ما یک چند سالی مسئول ستاد اجرایی حفاظت ژنتیک شیعیان هستیم.
اه؟ جدی؟
بله.
یعنی ما تو کشورمون یه جایی به اسم حفاظت ژنتیک شیعیان داریم حاجی؟
بله دیگه، به فضل الهی از همان روز پیروزی انقلاب همراه با ستاد اجرایی فرمان امام،
خب
ستاد اجرایی حفاظت ژنتیک شیعیان هم تأسیس شد.
حاجی پس چطوره تو این همه سال اسمی از این ستاد ما نشنیدیم؟
چون سیکرت بوده این.
جا؟ آها حاجی سیکرت مال منظورت دیگه، یعنی مخفی و این.
ما همینو گفتیم که
آره حال ول کن حالا. خب میگفتی حاجی شما خودت گفتی مسئولشی پس.
بله از اونجایی که مرحوم امام در وجود ما شجاعت، جسارت، فراست، کیاست،
حماقت،
چی گفتی مزدور اسرائیلی؟
نه من چیزی نگفتم حاجی، احتمالا خط رو خط شده بود.
بله میگفتیم از اونجایی که امام در وجود ما شجاعت، جسارت.
خیلی خب حالا همه اینا رو دیده بود. بله. بعدش چی؟ بعدش
بله خب ما رو مسئول این ستاد کرد.
بعد شما توی این ستاد حاجی بگو دقیقاً چی کار میکنی؟
ما توی ستاد حواسمون هست که اجنبی ها، مخصوصاً این اجنبی های امریکایی به جن شیعیان ایران دست پیدا نکنن.
حاجی حالا شما داری بحث علمی میکنی، من یه سوال برام پیش اومده راسته.
بحبه مسئلتون.
آره.
حاجی
بادر. میگم اگه این ژن شجاعت حالا از امام حسین و ابوالفضل و اینا منتقل شده، قاعدتا آمریکایی‌ها نباید برن توی اعراب دنبالش بگردن دیگه، درست؟
یعنی چه زبونتو گاز بگیر. کفر اسرائیلی بی تربیت.
چه عصبانی میشی چرا؟ خب سوال دیگه. یعنی مگه ابوالفضل و اینا همه عرب نبودن؟
اولا که تو از این چیزا سر در نمیاری، من بخوام برای تو توضیح بدم. دانین کتاب ما رو هم نخوندی که این چیزا رو بدونی که.
حالا میشه شما توضیح بدی تا با بدونیم چیه دقیقا؟
در کتاب ما آمده که الذي جني الشجاعة في كروموزومي العربي رجال من الفارس تأخذه والأمريكيون يكفكفون الجني.
يا خدا این معنیش هم لطف میکنی حاجی؟
خب میفرماید که اگه ژن شجاعت در کروموزوم عربی باشه، مردانی از فارس به آن دست پیدا میکنن و آمریکایی‌ها برای پیدا کردنش کفکفون میشن.
عجب حاجی بحث علمی سنگین شد، اصلا بلده. کمر زیست شناسی رگ به رگ شد.
شد که شد به درک دیگه.
و اون که البته
فضل.
حاجی میگم حالا شما مطمئنی از که از ژن شیعیان داری محافظت میکنی؟
بله بله که مطمئنی.
خب تکلیف این همه ایرانی که تو آمریکا زندگی میکنن چیه؟ خب یعنی میگم روی اونا نظارتی ندارین که شما یه بار از ژن اونا استفاده نکنه؟ حاجی میخندی؟ باید عمامه ببندی.
شیخیم آمریکایی پرو نشو.
دیدم خندیدی شادش کردی، منم سر شوخی رو با کردم دیگه حاجی. خب حاجی چی شد خندیدی؟ آخه میگم آمریکایی‌ها نرن ژن شجاعت رو از ایرانی‌های مقیم آمریکای وقت استخراج کنن.
نه اونها ژنشون قلابیه. ژن برتر مال ایرانی داخل ایرانه که استاده داره مبارزه میکنه.
بعد این بچه های مسئولین که آمریکا زندگی میکنن اونا چی؟ بله. یعنی اونا هم شیعه شجاع نیستن؟
اونها است استثنایان. ما همه اسرار نظام را که نمیتونیم اینجا پیش توی ملعون فاش بکنیم که.
یعنی باباه یا مامانه تو ایران داره گلو و جاهای دیگه شو برای مبارزه با آمریکا جر میده، بعد ژن خوبش توی آمریکاست. این تکلیف این ژنا چی میشه؟
اونم نقشه.
آها یعنی برای اینم برنامه‌ریزی دارین
حاجی؟ معلومه که داریم. ما این نوگلان مسئولین رو دستکاری ژنتیکی کردیم فرستادیم در دل دشمن.
چی کارشون کردیم حاجی؟
خب ما یک مقداری ژن غیرت بهشون وارد کردیم. اونجا وقتی آمریکایی ها از ژنشون استفاده کنن یک خوب فضل الهی با غیرت میشن. ولی خب از نظر فیزیکی چون آمادگیش رو ندارن.
چی شد؟ غیرت بله. آمادگی فیزیکی میخواد مگه؟
بله حاجی. بله اونم فقط در مرد شیعه وجود داره به حمدالله. بنابراین آمریکایی غیرتی از درون شروع میکنه به پوسیدن و پاچیدن. اینه که
حسن پس شما آمریکا رو با این جنای خوب صادراتیتون دوچار حمله بیولوژی کردین یعنی؟
بدل. بله بله البته ما دیگه بیش از این باز نمیکنیم، دشمن خبردار نشده.
چیو باز نمیکنیم؟
برادر عبدالله بیا اینجا یه سری درخواست ژن نیمه خالص شیعه رسیدگی کن ببینم.
ای بابا
یعنی چه که فقط نشستی اونجا داری با چیزت بازی میکنی؟
پس دلیوری ژن هم دارن اینا.
چه؟
عجب بابا.
چی میگی برادر عبدالله؟ عجب. بله
چی شد؟
از اون قوطی سیاهه برداشتی؟
الو
خاک بر سرت بکنم احمق.
چی برداشت حاجی؟
ژن الاغ پیغمبر رو زدی به ماده الاغ انبر نساساز. اون رو نگه داشته بودیم برای عصب مقام معظم رهبری.
حاجی تو کار ژنتیک حیوانات هم که هستی که.
الو
حاجی. ای بابا بازم حاجی این کش تنبون در رفتی. شانس ماست دیگه، نخواستیم با بریم سر کار و زندگی خودم.
مثل یه بارون آروم اومدی نشستی توی قلب
چند روز پیش مسئول دفتر نمایندگی ما از امره تو قرارگاه سارالله به مناسبت سال روز پیروزی عمامه بر تاج و همین 22 بهمن خودشون از یه سری حقایق علمی جمهوری اسلامی رو نمایی کرد. بیا و ببین. ایشون یعنی حاج آقا شیرازی توی یا یادداشت به مقایسه دوران پیشا انقلاب و پسا انقلاب پرداخت و نوشت که سرعت پیشرفت علمی و تولید علم در کشور ما 11 برابر متوسط دنیاست. در بعضی از قسمت‌ها 35 برابر سرعت رشد دنیاست. حالا زمینان اگه بخواید دقیقش هم دستتون بیاد که با دنیا چند چندیم، ایشون اونم حساب کرده. حاج آقا اعلام کردن با این سرعت علمی که امروز کشورمان دارد ما در 20 سال آینده جزو کشورهای پیشرفته ممتاز از لحاظ علم و فناوری خواهیم بود. خب من واقعا موندم که چجوری اینا رو حساب کرده حاج آقا. من نمیدونم با چه ماشین حسابی، چرتکه، انگشت. ما که نفهمیدیم چجوری میشه کشوری که سرعت رشد علمیش 11 برابر متوسط دنیا است، حتی بعضی قسمت‌ها 35 برابر رشد علمی دنیا، 20 سال طول می‌کشه که جزو کشورهای ممتاز علمی بشه. نمی‌دونم والله، ولی حالا حاج آقا چون تو قرارگاه سارالله دستش تو علمی، حتما یک حساب کتاب پیش خودش کرده دیگه. ما هم شکاکی نکنیم بهتره. البته کار از شکاکی ما گذشته، چون اینو فقط حاج آقا شیرازی نمیگه که سردار شادمانی معاون یه قرارگاه دیگه سپاه یعنی قرارگاه خاتم الانبیا هم گفته امروز مراکز تحقیقاتی غرب این نکته را تایید می‌کنند که ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت جهانی است. بفرما دیگه چی می‌خواید دیگه؟ قدیما می‌گفتن شاهد از غیب رسید، الان شاهد از قرارگاه خاتم رسید. جان چی فرمودین شما؟ برنج شده کیلویی 100 تومان. آها ایربگ ماشینا باز نمیشه. سیب زمینی شده کیلویی 20 تومان. یارانه سال جدیدم همون 45500 تومان. ای بابا همش مادیات، همش هرس و جوش برای خورد و خوراک. همین کارا رو میکنید زندگی این همش ابرقدرت شدنمون عقب میفته دیگه. هی حواس دانشمندای قرارگاه‌های سپاه پرت میکنید، هی ممتاز شدنمون تو دنیا میفته به 20 سال بعد. یه چند سالی سنگ ببندید به شکمتون، اون لنگ قدیمیاتونو پیدا کنید بپوشید، تا چشم به هم بزنید ابرقدرت شدیم رفته پی کارش دیگه. با بعد میان همش این مسائل کم اهمیت بذارم برنج و مرغ و تخم مرغ و سیب زمینی و اینا رو میان همش میکشن وسط، اونا رو هم حل میکنن براتون دیگه. حالا ساکت، کمتر سر صدا کنید، دانشمندا تو قرارگاه‌های سپاه مشغول کارن. بچه ها ساکت.
قدرت عشق و عشق قدرت، مدرنیته یا سنت، تو محور شرارت، جیان و عشق و سرعت، مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد، شما نهار نداری، جاش میخوریم کیک زن، انتخابای تستی، ازدواجای قسطی، 2000 ته گنجه بود، فرستادیم فلسطین، موفقیت تزمینی، موزیک زیرزمینی، دکتر قلب نمیخوام، جراح فک و بینی، غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی، دموکراسی دینی، پیتزای قرمه سبزی.
خب نیلا خانم،
خب میگن که شنیدین دیگه، میگن که آمریکا کشور فرصت هاست، همچین واقعا راست میگن.
آره
آره
آره، خب یه جورایی هست. چی شد حالا؟
نه یعنی ببین، اصلا یه جوریه که از هر چیزی هر چیزی بالاخره یه کسب و کاری راه میندازن.
ای بابا خب بگو کسب و کاری چیه حالا.
آ ببین، کسب و کار جدید الان اینه که شما 995 دلار، دقت کنین 995 دلار میدی به اینا.
خب
هیچی دیگه، 995 دلار میدی، میری سوار یه هواپیما میشی در آسمان زیبای سمت لاس وگاس اونورا.
خب
بعد 45 دقیقه وسط ابرا اون بالا میتونی کارهای شب به خیری داشته باشی.
نه
بله
ای. حالا چرا 995 دلار روندش میکردم میگفتن 1000 دلار دیگه؟
الان واقعا مشکل ما اینه،
من کلا به اعداد روند علاقه خاصی دارم. حالا کی این طرحو گذاشته؟
ببینید یه شرکت
رو آسمون،
بله بله،
45 دقیقه رو آسمون، 995 دلار شب بخیر میگه.
بله بله. خب یه شرکتیه به اسم لاف کلاود.
چی بود اسمش؟
لاف کلاود که توی لاس وگاسه و دو تا هواپیما داره، همچی سفارشی تور توش برداشته، تشکای قرمز گذاشته. آره با یه عالمه کوسن نورپردازیشو نگم برات
دیگه، تو شکشو گفتی، نور پردازش هم میگم بگو دیگه.
چی دیگه، نورم داره.
آها همین. آره، آره. دستش هم درد نکنه. نور هم تهیه کردم، بچه‌ها تو تاریکی نباشن، یه وقت آره. برن سراغ کادر پرواز بگن شب بخیر.
نه نه، بر بچه‌های شرکت حواسشون هست.
باریکالله.
آره. مدیر این شرکت گفته که این طرح برای کمک به جلوگیری از طلاق مردمه.
آه.
بله.
من فکر کنم مدیریت این شرکت زیادی فیلمای شب بخیری میدیده، فرداش اومده ایده یه قسمت از فیلمو گرفته کسب و کار کرده.
آره خیلی عقل اقتصادی دارن ایشون.
آره فقط اقتصادی.
آره.
بعد به غیر از اون دو نفر دیگه کی هست تو هواپیما؟
والا فقط خلبان که ایشون توی کل مدت پرواز مثل یه بچه خوب میشینه توی کابینش، بیرونم نمیاد، هدفون هم میذاره رو گوشش، موزیک گوش میکنه.
ان شاءالله که داره موزیک گوش میده. یعنی یکی وسط شب بخیر گفتن یه چی که آب بخواد کسی نیست بده دسته؟
نه نه دیگه، فکر کنم ترسیدم مهماندار بذارم براشون آب ببره بعد دیگه برنگرده دیگه. آره
خب دیگه، شاید اینجوری هیجان انگیزتر هم میشد اتفاقا.
آره اینم آره.
من فکر کنم اینجوری بیشتر باعث افزایش طلاق میشد تا کاهش.
اینم هست. آره اینجوری هم هست. آره
حالا یعنی کمک خلبان هم نداره؟
نه دیگه متاسفانه. ببینم شما اصلا اینگار میخوای یه جوری حجوری شده یه دونه از این فیلمای شب بخیری رو بچسبونین این پروازا.
نه بابا، نه ملینا جان، من قصدم خیره.
بله بله.
حالا اصلا به ما چه، ان شاءالله چرخش براشون بچرخ.
آمین آمین. آره ما که بخیل نیستیم. آها اینم بگم که این کسب و کار خیلی جدیه ها. آره
جدیه.
یعنی بعد از پرواز به مسافرین گرامی گواهی نامه مایل های کلاب وی آی پی اهدا میشه.
باری کلا 45 دقیقه شب بخیر بگی تو آسمون، گواهی نامه هم بهت میدن.
بله بله. VIP دازه.
حالا نظر مشتری‌ها چی بوده، راضی بودن؟
خیلی مثبت بوده نظرات. آره البته یه چند تا انتقادم بوده که مثلا 45 دقیقه کافی نیست، وقتشو بیشتر کنید. اوه
بچه‌ها گرمی زیاد می‌خوردن. من موندم اگه هواپیما بیفته تو چاله هوایی، خلبان بگه کمربندارو ببندی چی میشه
دیگه. میدونی من فکر کنم کل در دیوار هواپیما رو تشک گذاشتن دیگه، چاله هوایی اختلالی تو کار مسافرین عزیز ایجاد نمی‌کنه.
آره بعد خلبان هم میگه مسافرین عزیز، کاپتن هستم، برای شما شب بخیر خوبی رو آرزو میکنم. شب بخیر.
ما هم شب بخیر میگیم به عمل شد.
شب بخیر. برنامه شب بخیری بود امروز، حال کردینا.
Easy.
میان و میرن، روزایی گاه پر از همهمه و دغدغه و نگرانی و گاه دچار یک نواختی و کسالت و تکرار، و چه خوبه که آدم بهانه‌ای پیدا کنه که با اون روزاشو به عطر عشق و عاطفه آغشته کنه، کسی باشه، کاری کنه، حرفی بزنه، پیامی بفرسته که تو دوباره تازه بشی، دوباره احساس کنی که تنها نیستی و داری کسی رو که روزهاتو به خودش مبتلا کنه، کسی هست. روزا میان و میرن و این ما هستیم که مسئول کیفیت اونهاییم و جز ما از هیچ کس برای رنگی کردن اونا کاری بر نمیاد.
روز خوبی واسه گریه کردنه، روز خوبی برای شکستنه، با تو امروز توی خواب عاشقی، بهترین روز واسه جون سپردنه، دستمو بگیر بریم پشت افق، جایی که هیچ کسی جز ما نباشه، اگه دنیا تشنگه گریه ماست، بریم اون جایی که دنیا نباشه. آره امروز روز خیلی خوبیه، هوا انگار که هوای مردنه، دستمو بگیر بریم تو عمق خواب، آخرین چاره ما خواب دیدنه.
اگه این ترانه‌ای که با صدای خانم گوگوش میشنوید براتون جدیده، درست حد زدید. این ترانه سالها پیش توسط زویا نوشته شده، توسط مارتیک ساخته شده، قبل از اینکه خانم گوگوش از ایران خارج بشن این رو خوندن، ولی خب به تازگی، یعنی همین امروز یا دیروز فکر کنم دو روزه بله ریلیزش کردن. آرزوی سلامتی میکنیم براشون. روز خوب اسم این کاره.
یه خواب پیدا بشه، دستای مرده ما رو بگیره، مثل ما به فهم عشق بودن و واسه زنده کردن ما بمیره. امروز روز خنده داریه، چشماتو ببند و عشقاتو بخند، نظر هیچ کس، نظر هیچ کس عجز ما رو ببینه، مثل من تمام درداتو بخند، دستمو بگیر بریم پشت افق، جایی که هیچ کسی جز ما نباشه، اگه دنیا تشنگه گریه ماست، بریم اون جایی که دنیا نباشه. امروز روز خیلی خوبیه، هوا انگار که هوای مردنه، دستمو بگیر بریم تو عمق خواب، آخرین چاره
خوب دیدنه.